12 نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، هر جایی که هستید و با رادیو فردا همراه شدید در نخستین ثانیه های شروع چهارشنبه، اولین لحظه های پنجم تیر ماه. آزاده اسدی هستم و در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هم تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه های امشب تلاش کردند. بعد از اخبار در مورد برنامه های امشب بیشتر توضیح میدم. همکارم نادر صدیقی در استودیو هست و آماده خوندن خبرها. سلام شما.
با سلام بر شما و با عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برنامه دولت خود را برای کاهش آلودگی هوا و مقابله با گرم شدن زمین اعلام کرد. او در سخنانی در دانشگاه جورج تاون گفت که به آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا دستور داده است که استانداردهای تازه‌ای را برای کاهش خروج گاز کربن از کارخانه ها و آلودگی هوا در نظر بگیرند. اوباما همچنین گفت که طرح احداث خط لوله نفت از کانادا به تگزاس تنها در صورتی باید به اجرا درآید که مشخص شود باعث افزایش آلودگی نخواهد شد. طرفداران محیط زیست خواستار توقف اجرای این طرح هستند. آقای اوباما همچنین گفت که دیگر زمان بحث درباره این پرسش که زمین در حال گرم شدن است یا نه گذشته است، چرا که دانشمندان به این نتیجه رسیدند که واقعیت‌های علمی بر آن دلالت دارند. عربستان سعودی میگوید درباره مداخله ایران و حزب الله لبنان در سوریه سکوت نخواهد کرد. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی میگوید مداخله ایران و حزب الله لبنان در سوریه خطرناک است و عربستان نمیتواند در این باره سکوت کند. سعود الفیصل روز سه‌شنبه در کنفرانس مشترک خبری با آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا در جده افزود که باید به مخالفان مسلح بشار اسد کمک‌های تسلیحاتی داد و با اتخاذ تدابیری جریان ارسال سلاح به حکومت اسد را قطع کرد. جان کری نیز با محکوم کردن استفاده از نیروهای خارجی توسط حکومت اسد در این حال گفت که به اعتقاد آمریکا برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح همچنان بهترین راه حل مشکل سوریه از طریق سیاسی است. امیر قطر حکومت را به پسر خود واگذار کرده است. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر 61 ساله قطر امروز سه‌شنبه در یک پیام تلویزیونی اعلام کرد که پس از مدت‌ها بررسی حکومت را به پسر 33 ساله خود شیخ تمیم بن حمد آل ثانی واگذار کرده است. در مورد دلیل این اقدام توضیح رسمی داده نشده است. شیخ حمد در سال 1995 با یک کودتای بدون خونریزی قدرت را در قطر به دست گرفت و تحت حکومت او این کشور کوچک به یکی از بازیگران مهم صحنه سیاست خاورمیانه و جهان تبدیل شده است. حمایت از شورشیان لیبی، نقش آفرینی در تحولات مصر از جمله اقدامات سیاسی شیخ حمد است. سرمایه گذاری های خارجی قطر گفته می شود حدود 100 میلیارد دلار برآورد می شود. در تهران کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور جمهوری اسلامی با تمدید پروانه قانون صنفی معلمان موافقت نکرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس اداره تشکل‌های صنفی و تخصصی دفتر سیاسی وزارت کشور، قانون صنفی معلمان همچنان اجازه فعالیت نخواهد داشت. قانون صنفی معلمان که 14 سال پیش تأسیس شد در سالهای اخیر تحت فشارهای شدید امنیتی قرار داشته و چند عضو این قانون از جمله رسول بداغی و عبدالرضا قنبری به اتهامهای امنیتی زندانی هستند.
متشکرم از نادر صدیقی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه قتل 4 شهروند شیعه مصری و واکنش مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران.
مصری‌ها معروف بود که قلبشون با اهل بیت و ذهنشون با مذهب سنی. کار سیاست به مذهب چگونه بوده که امروز در مصر سلفی‌ها دشمن اصلی خودشون رو تشیع می‌دونند؟
امیر قطر حکومت را به پسرش واگذار کرد.
با منتقدین خودش بخصوص سوریه یا ایران که دائما میگفتن که دموکراتیک نیست و دموکراسی نداره، میگه که من عاشق و تشنه قدرت مثل شما نیستم، به خاطر قدرت ملت خودمو نمیکشم.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، عربستان سعودی گفته که دیگه نمیتونه در برابر دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان در سوریه ساکت بمونه. خبرگزاری رویترز گزارش داده که سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان این مطلب رو در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با جان کری وزیر خارجه آمریکا در جده بیان کرده. از نادر صدیقی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ها برای پایان جنگ های داخلی سوریه در آینده نزدیک امیدی وجود ندارد. سخنان وزیر خارجه عربستان و بدبینی اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب نسبت به برگزاری دومین کنفرانس صلح سوریه در ژنو تازه ترین نشانه ها از شرایطی است که بر ادامه جنگ های مخالفان و موافقان بشار اسد دلالت دارد. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان روز سه‌شنبه گفت که دولت سعودی دخالت ایران و حزب الله لبنان در جنگ‌های داخلی سوریه را خطرناک تلقی می‌کند و معتقد است که شورشیان سوری نیز برای دفاع از خود باید از کمک‌های تسلیحاتی بیشتر برخوردار شوند. آقای فیصل که در یک کنفرانس مطبوعاتی به اتفاق همتای آمریکایی خود سخن می گفت، خواستار تصمیم روشن و به دور از ابهام جامعه جهانی برای جلوگیری از ارسال اسلحه به رژیم سوریه و نیز تجدید گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینیان شد. به گزارش رویترز، وزیر خارجه عربستان اضافه کرد که بزرگترین صادرکننده نفت در جهان نمیتواند در قبال دخالت‌های ایران و حزب الله در سوریه ساکت بماند. او گفت خطرناکترین تحول در زمینه دخالت خارجیان در سوریه از سوی حزب الله و سایر شبه نظامیانی صورت گرفته که جملگی از جانب نیروهای سپاه پاسداران پشتیبانی می‌شوند. سعود الفیصل در اشاره به نقش دولت روسیه نیز گفت که هیچ توجیهی برای مسلح کردن رژیم سوریه توسط روسیه و نیروهایی که از این کمک‌های تسلیحاتی مسکو حمایت می‌کنند وجود ندارد. رویترز در ادامه گزارش خود میگوید که در ماه‌های اخیر عربستان سعودی فعالانه در بحران سوریه درگیر شده و ارسال اسلحه از آن جمله موشک‌های ضد هوایی به شورشیان مخالف دولت بشار اسد را افزایش داده است. در میان اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب روز سه‌شنبه نسبت به از سرگیری گفتگوهای صلح سوریه ابراز نومیدی کرد.
صادقانه بگویم من اکنون نسبت به برگزاری کنفرانس صلح سوریه در ماه ژوئیه تردید دارم. فکر میکنم نشست بعدی گروه های ائتلافی روزهای چهارم و پنجم ژوئیه برابر با 13 و 14 تیر ماه خواهد بود. به این ترتیب آنها آماده شرکت در کنفرانس نخواهند بود. آنچه اینک در منطقه جریان دارد بسیار بسیار جدی است و من خیلی امیدوارم که دولت‌های منطقه و نیز قدرت‌های بزرگ به ویژه ایالات متحده و روسیه برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع دخالت کنند، اوضاعی که از کنترل خارج می‌شود.
جان کری وزیر خارجه آمریکا که به عربستان سعودی سفر کرده است بران است تا جان تازه‌ای به تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه بدهد، ولی در همان حال می‌کوشد تا کمک‌های تسلیحاتی به مخالفان دولت دمشق و فرمانده نظامی آنان ژنرال سلیم ادریس به شیوه درستی هماهنگ شود و سلاح‌ها به دست گروه‌های تندرو نیفتد. بحران سوریه که 2 سال پیش با تظاهرات آرام مخالفان بشار اسد آغاز شد، به دلیل خودداری وی از پذیرش خواست آنها به جنگی خانگی بدل گشت که تاکنون دست کم 93 هزار تن کشته، تعداد بیشماری زخمی و نزدیک به 1,700,000 نفر آواره بر جای گذاشته است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. قتل 4 شهروند شیعه مصری در روستایی در نزدیکی قاهره واکنش شدید برخی از مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران رو هم در پی داشته. خبرگزاری مهر گفته که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه با همتای مصری خودش تماس تلفنی داشته و این رویداد رو محکوم کرده. روز سه‌شنبه 8 نفر در مصر به اتهام دست داشتن در قتل این 4 تن دستگیر شدند. انتشار فیلم‌های ویدیویی قتل این افراد بر روی اینترنت ترس برخوردهای مذهبی در مصر رو افزایش داده. حسین قویمی در گفتگوی با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در همین زمینه از او پرسیده.
بدون تردید بعد از حضور گسترده حزب الله در عملیات نظامی علیه شهر القصیر و در سوریه، وضعیتی که در جهان عرب به وجود اومده به مصلحت و سود شیعیان نیست. به این معنا که شیعه الان هدف قرار گرفته. اکثریت مسلمانان جهان بیش از 1,100,000,000 سنی مذهبند و تبلیغاتی که داره میشه که الان این یک جنگ بین شیعه و سنی، جنگ بین کسانی است که به حرم پیامبر ام المؤمنین اساءه ادب میکنند و بین اونهایی که به قول سلفی ها میگویند در مورد مذهب تشیع عنوان رافضی رو به کار میبرند، عنوان کسانی که از مذهب بیرون هستند. و در مصری که تسامح مذهبی یکی از پایه های اساسی جامعه مصر از قدیم بوده و با توجه به حکومت فاطمیان در مصر 4 قرن، مصری ها معروف بود که قلبشون با اهل بیت و ذهنشون با مذهب سنی. ببینید کار سیاست به مذهب چگونه بوده که امروز در مصر سلفی ها دشمن اصلی خودشون رو تشیع میدونن. و در جلسه‌ای که آقای مرسی رئیس جمهوری مصر هفته گذشته داشت و شیوخ سلفی و بنیادگرایان سنی جمع شده بودند، ایشون ضمن حمله بسیار شدید به حزب الله و حمله شدید به تلاش هایی که حزب الله میکنه برای ضربه زدن به اسلام، در اونجا در واقع به فریادهای مردم که علیه شیعه بود پاسخ مثبت داد، فضا رو به شدت علیه تشیع و شیعه مذهبان رادیکاله کردند و این رو شما در سرتاسر حاشیه خلیج فارس اینو مشاهده میکنید.
با تمام این حرفا مسلمانان سنی مصری پیش از این هم چند بار به مسیحیان قبطی و کلیساهای اونها حمله کردند و ظاهرا اینطور به نظر میرسه که بردباری مذهبی در مصر چندان از اولویت برخوردار نیست. چرا مصری ها یک چنین رویکردی دارن؟
ببینید متاسفانه حضور اخوان المسلمین در رأس قدرت در مصر و مخالفت شدید جامعه مدنی مصر با ادبیات اینها، با سیاستی که به عنوان اخوانیزه کردن امور در مصر مشهور شده، این در خود جامعه مصر یه شکاف بزرگ ایجاد کرده. یعنی در یه طرف اسلامی ها جمع شدن که سلفی ها بخشی از اون هستن و در یه طرف دیگر آحاد مصری از مسیحیان گرفته تا مصری هایی که دیندار هم هستن ولی قائل به جدایی دین از سیاست هستن. در مصر که هرگز این جنگ شیعه و سنی مفهوم و معنایی به اون صورت نداشته، کشتن آقای حسن شحاته، مردی که در واقع به عنوان نماد مذهب تشیع در مصر شناخته میشد، به اعتقاد من عبور از یک خط قرمز بسیار بزرگه و مسلم شیعیانی که در اقلیت خیلی کوچک هستند در مصر قدرت برابری با اون اکثریت سلفی ها و اسلامی های تندروی سنی رو ندارن. این مسئله نشون دهنده اینه که جامعه مصر داره به سوی رادیکالیزه شدن میره.
در لبنان هم شاهد برخورد سنی ها و شیعیان بودیم و به ویژه طی چند روز گذشته افراد شیخ احمد الاسیر با شیعیان حزب الله درگیری داشتند. آیا به تصور شما لبنان به سمت و سوی درگیری های مذهبی میره؟
متاسفانه متسامح‌ترین جامعه عرب یعنی لبنان که در اون 52 تیره و قبیله و مذهب زندگی میکردن، با توجه به وضعی که در سوریه هست و اینکه حزب الله آلوده شد به وضع سوریه و این جنایاتی که در اونجا صورت گرفته، جامعه سنی لبنان رو تحریک کرده و اونا که قبلا هم نگران دستاندازی های حزب الله بودن، الان وجود خودشونو در خطر میدونن. بر این باورن حزب الله با اون همه اسلحه‌ای که جمهوری اسلامی در اختیارش گذاشته و یک بار حزب الله این قدرت نمایی رو نشون داد با تصرف غرب بیروت، الان احساس میکنن که اگر تکون نخورن دو روز دیگه حزب الله هر کاری دلش بخواد میکنه، کما که الان جلوی تشکیل کابینه جدید آقای تمام سلام رو گرفته و جلوی کار پارلمان رو گرفته. تعداد زیاد تلفات ارتش لبنان در همین درگیری ها نشان دهنده اینه که وضع بسیار خطرناکه و اگر جلوی اون گرفته نشه احتمال داره که حزب الله هم دست به لشکرکشی کامل بزنه و ما شاهد یک جنگ شدید مذهبی در لبنان باشیم که خیلی هم امنیتش شکننده است.
درباره قتل 4 شهروند شیعی مصری شنیدید در نزدیکی قاهره. در این مورد علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل جهان عرب به سوالات حسین قویمی از رادیو فردا جواب میداد. باز هم بریم سراغ یک کشور عرب زبان دیگه در حاشیه خلیج فارس. امیر قطر در بیانیه‌ای با اشاره به روایتی از امام اول شیعیان مبنی بر اینکه فرزندان خود رو برای زمان خودشون تربیت کنین، حکومت خودش رو به پسرش واگذار کرد. شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر 61 ساله قطر در یک پیام تلویزیونی اعلام کرد که بعد از مدت‌ها بررسی این موضوع حکومت رو به پسر 33 ساله خودش واگذار می‌کنه. محمد زرقامی درباره این اقدام امیر پیشین قطر نظر حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه را پرسیده.
پیام اولش این بود که به منتقدین خودش به خصوص کشورهای مثل سوریه یا ایران که دائما میگفتن که کشوری که خودش دموکراتیک نیست و دموکراسی نداره نیازی نیست که به ما درس دموکراسی بده، الان داره بهشون میگه که من عاشق و تشنه قدرت مثل شما نیستم و الان قدرت رو واگذار کردم و به خاطر قدرت ملت خودمو نمیکشم. یک پیام دیگه هم در حین صحبتهاش من متوجه شدم و اون به شکلی برای پدر خودشه که در سال 1995 یک کودتای سفید علیه پدرش انجام داد. گفت من قدرت رو به خاطر خودم نگرفتم بلکه به خاطر منافع کشورم گرفتم و به شکلی من احساس کردم که شیخ حمد احساس گناه میکرد در مورد اون کاری که نسبت به پدرش داشت میکرد و با این توضیحات داشت پدرش رو دلجویی میکرد و خودش رو به شکلی تبرئه میکرد.
شما اشاره کردید که در وهله اول میخواد درسی بده به کشورهای نظیر به گفته شما ایران و سوریه، ولی این انتقال قدرت در یک پروسه دموکراتیک اتفاق نیفتاده که بتونه منظور نظر شما رو تامین کنه.
منظور از دموکراتیک چیه؟ الان ملت قطر در نهایت رفاه و آرامش زندگی میکنن. ملت قطر زندانی سیاسی ندارن. ملت قطر به خاطر اینکه روزنامه‌نگاری حرفی بزنه شب اطلاعات یا نمیدونم گروه‌های خودسر تو خونش نمی‌ریزن. ملت قطر یکی از ثروتمندترین ملت‌های منطقه است. بنابراین شما نباید ملت قطر رو با فرانسه مقایسه کنید از لحاظ دموکراسی یا با بریتانیا مقایسه کنید. شما قطر رو با کشورهای پیرامون خودشون مقایسه کنید.
آقای هاشمی فهم کن نظر وسعت و جمعیت هم در نظر گرفت این قضیه رو؟
بله، کشور قطر در حدود 2 میلیون جمعیت داره، از لحاظ جمعیت کوچکترین کشور منطقه خلیج فارس، ولی اینم نباید فراموش کرد که سیاست‌های درست موجب شده که این تحولات شکل بگیره. در سال 1905 کشور قطر یک کشور بدهکار بود، به حدود 17% نیروهاش بیکار بودند، یک کشور بسیار عقب مانده بود، اصلا دوحه امروز با دوحه 18 سال قابل مقایسه نیست.
ولی جدی از اون، شما فکر نمی‌کنید که مجموع شرایطی که در خاورمیانه بوده باعث شده که این تردید و دودلی در دل امیر پیشین قطر ایجاد بشه که قدرت رو به این شکل تقدیم پسر خودش کنه، جانشین خودش کنه؟
بله، حرف شما کاملا درسته. به هر حال ایشون دید که فردی مثل حسنی مبارک برای همیشه در قدرت نخواهند موند، دید که بلای سر قذافی آمد، همینطور دین بن علی هم به چه صورت سرنوشتش منتهی شد، اینها را دید و بهترین گزینه را انتخاب کرد.
در بیانیه هم که امیر قطر خودش خوند، انگشتش رو میگذاشت روی مسئله نسل جدید. از طرفی پیش از این وعده داده شده بود که انتخابات قراره در سال 2013 برگزار بشه. تا چه اندازه مجموع این شرایط رو میشه اینطوری ارزیابی کرد که قطر به سمت یک اصلاحات سیاسی داره میره؟ چون به هر حال قطر کشوریه که درش انتخابات آزاد و احزاب اصلا فعالیت ندارن.
این جوانانی که الان در مورد مولانا صحبت میشه به شکل تجمعات محلی که بهش دیوانیه میگن در واقع یا مجلس شور محلی بهش میگن، اونجا جمع میشن و نقطه نظرات خودشون رو منتقل میکنن در تمام محلات دوحه. اینها وجود داره و از طریق این شوراهای محلی امیر قطر و وزرای دولت قطر از اون چه که در جامعه داره میگذاره آشنا میشن و به همین خاطر اینا اصرار کردن که نیروی جدیدی رو بایستی جایگزین نیروی قدیمی و سنتی جامعه بکنن. اما اینکه اینا رو بر اساس معیارهای سیاسی استاندارد بخوان بسنجیم، بله قطر احزاب سیاسی نداره.
فکر میکنید با توجه به تغییری که الان در قطر رخ داده، روابط قطر با جمهوری اسلامی ایران به چه سمتی پیش میره؟
روابط ایران با قطر بر سر مسئله سوریه به شکلی تیره شده. همینطور وقتی که الجزیره بخشای از وقایع منطقه رو به شکلی مطرح میکنه که جمهوری اسلامی هم نمیخواد، تاثیر منفی گذاشته. ولی ایران طبق معمول در پی اینه که ببینه که این موضوع بر بحران سوریه چه تأثیری میذاره و آیا میتونه به شکلی این بحران هدایت کنه که بتونه ازش استفاده کنه. ایرانی ها خواهند گفت که این اتفاقاتی که در قطر افتاده جنگ قدرت و جنگ داخلی بوده، ولی به نظر من چیزی از این اتفاقاتی که داره میفته عاید ایران نخواهد شد.
امیر قطر حکومت رو به پسرش واگذار کرد. این موضوع گفتگویی بود که شنیدید. محمد زرقومی از رادیو فردا در مورد این اقدام امیر پیشین قطر با حسن هاشمیان صحبت میکرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه.
سلام، من به رئیس جمهور آینده امانه که فکر خودش باشه، نه فکر سوریه. به سوریه کمک نکنه، شاید تو ایران همین اتفاق بیافته.
من کورش هستم از تهران. به عنوان یک اصولگرا بنده معتقدم از زمان آقای خاتمی آرایی که مردم ایران دادن آرای مخالف بود و یه نوع آرای اعتراضی. من شکست رو شخصا با شهامت میپذیرم و پیشنهاد میکنم برگردیم به همون دوران اول انقلاب با شعار حکومت اسلامی، چون من معتقدم در اسلام ما جمهوری نداریم. از دل هیچ دینی هم جمهوریت در نمیاد.
آقای خامنه‌ای، اختلاس 3000 میلیاردی رو میگین کشش ندیم، سرپوش بذارین روش. یه شخصی که برای گرسنگی مجبور شده بره گدایی کنه، دزدی کنه، شما برمیدین دستاشو قطع میکنین؟ پس او اختلاس 3000 میلیاردی، میلیاردها میلیارد پول ایران رو از کشور خارج میکنن، اونا رو چی کارشون میکنین؟
آقای روحانی لطفاً با اون کلیدت بیا در زندان رو باز کن، ما زندانی های سیاسی رو آزاد کن، ما منتظر شما هستیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو در 22 دقیقه بامداد در تهران با یک گزارش. رؤسای دوحه مقننه و قضاییه ایران روز سه‌شنبه 4 تیر ماه به شکل همزمان از برخی اقدامهای محمود احمدی نژاد در دولت انتقاد کردند. صادق آملی لاریجانی رد لایحه کانون وکلا از سوی دولت رو بازی کودکانه خواند و برادر او علی لاریجانی هم از تخلف رئیس جمهوری ایران در چندین مصوبه دولت خبر داد. از رضا جمالی میشنویم.
با اینکه کمی بیش از یک ماه به عمر دولت محمود احمدی نژاد باقی مانده، اما به نظر میرسد که تنش میان دولت او با مجلس و قوه قضاییه همچنان ادامه دارد. روز سه‌شنبه صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه رد لایحه جامع وکالت از سوی محمود احمدی نژاد را لجبازی کودکانه عنوان کرد و در این زمینه گفت که در بیشتر کشورها این سیستم قضایی است که پروانه کار وکلا را تایید می‌کند. چند روز پیش محمود احمدی نژاد پیشنهاد ارائه شده از سوی قوه قضاییه برای تسلط بیشتر در امور وکالت و کانون وکلا را رد کرد و آن را از دستور کار دولت برای ارائه به مجلس خارج ساخت. رئیس جمهوری ایران در توضیح این اقدام پیشنهاد قوه قضاییه را مغایر با حقوق شهروندی و قانون اساسی خواند. صادق آملی لاریجانی هم ضمن انتقاد از این اقدام رئیس جمهوری ایران در واکنش گفت: مگر در کشور چند نفر هستند که تفسیر قانون می کنند؟ اما روز سه‌شنبه همزمان یکی دیگر از برادران لاریجانی رئیس جمهوری ایران را مورد انتقاد قرار داد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دست کم 10 مصوبه دولت را خلاف قانون دانسته است. به گزارش خبرگزاری فارس، مصوبه هایی در ارتباط با قانون پنجم توسعه کشور، لغو مصوبه بدهی های وزارت راه و شهرسازی و مصوبه درباره عرضه و توزیع زمین و مسکن از جمله مواردی هستند که به گفته رئیس قوه مقننه از سوی رئیس جمهوری به شکل غیرقانونی انجام گرفته است. از سوی دیگر برخی از نمایندگان مجلس نیز روز سه‌شنبه به اظهارات غلامحسین الهام سخنگوی دولت درباره بازگشت محمود احمدی نژاد با امام 12 شیعیان واکنش نشان دادند و آن را به شدت محکوم کردند. به گزارش سایت خانه ملت، محمد تقی رهبر رئیس فراکسیون روحانیون مجلس هشتم خواستار توبه دولت از طرح چنین اظهارات خلاف دین شده است. همچنین علاءالدین بروجردی دیگر نماینده مجلس اظهارات سخنگوی دولت را وهن اعتقادات شیعه عنوان کرده است. روز دوشنبه غلام حسین الهام در سخنانی گفت که محمود احمدی نژاد در بازگشت دیگر به همراه امام عصر حکومت مطلوب را پیگیری خواهد کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا. تا دقایقی دیگه خبرهای تازه رو میشنوید، همینطور برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. قبل از اون یک گزارش بشنویم. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، دولت محمود احمدی نژاد مبلغ 9,200,000,000 دلار مازاد درآمد ارزی کشور رو بر اساس مصوبات غیرقانونی هیئت وزیران مصرف کرده. مصرف غیرقانونی این مبلغ که معادل 114 میلیارد ریال هست، به گزارش خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه در پی بررسی عملکرد قانون بودجه سال 90 کل کشور توسط دیوان محاسبات کشف شده. حسین قویمی نگاهی داره به گزارش دیوان محاسبات در همین زمینه.
در گزارش دیوان محاسبات تأکید شده است که تصویب مصرف 11 میلیارد و 600 میلیون دلار مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و معیانات گازی خارج از جداول بودجه عمومی کل کشور محسوب شده و به علت عدم پیشبینی برنامه و ردیف خاص بی‌انضباطی مالی در نحوه مصرف آن ایجاد کرده است. در این گزارش نمونه هایی از این مصارف غیرقانونی ذکر شده و از جمله آمده است که مبلغ 8000 میلیارد ریال از سهم بخش سلامت که در اجرای اهداف ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه می بایست مصرف شود، برخلاف حکم قانونی برای اجرای طرح‌های مهر ماندگار به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس پیش از این در آبان ماه سال 91 با اعتراض به اینکه دولت ایران اعتبارات مصوب در حوزه بهداشت و درمان را تخصیص نمی‌دهد گفته بود که دولت سلامت مردم را به شوخی و بازی گرفته است. اختصاص مبلغ 150 میلیارد ریال از سهم احداث و بازسازی عتبات عالیات برخلاف قانون بودجه به بنیاد فقه و معارف اهل بیت از دیگر تخلفات دولت در گزارش تازه دیوان محاسبات است. بنابر این گزارش دولت همچنین مبلغ 1500 میلیارد ریال کمتر از 3 میلیارد دلاری که مطابق قانون باید برای تقویت بنیه دفاعی ایران پرداخت میشد پرداخت کرده است. در همین زمینه خبرگزاری مهر سیام دیما از تلاش محمود احمدی نژاد برای برداشت 7 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی کشور و مخالفت نمایندگان مجلس با این خواسته او خبر داد. صندوق توسعه ملی خود پس از آن به جای حساب ذخیره ارزی ایجاد شد که شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفته بودند دولت در زمینه واریز مابل تفاوت حاصل از فروش ارز به حساب خزانه ملی تخلف کرده است. مدتی پیش نیز نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس نسبت به وجود جدولی تحت عنوان جدول شماره 12 در بودجه سال 91 کل کشور اعتراض کرده بود. جدولی که به گفته او دولت با استفاده از آن 850 میلیارد تومان بودجه بی حساب و کتاب را به اشخاص می‌دهد. حسن کامران نماینده اصفهان نیز در این باره با اشاره به اینکه هر کس پارتی و قدرت بیشتری داشته یک ردیف به این جدول اضافه کرده گفته است مبلغ اختصاص یافته به این جدول 1 ریال 2 ریال نیست، پولی است که به گفته او جرنگی و بدون نظارت به برخی افراد واگذار می شود و هیچ گزارشی هم از آنها نمی توان گرفت چون از ما بهتران هستند.
رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم از رادیو فردا. 30 دقیقه بامداد چهارشنبه در تهران هست و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. ادامه میدیم این برنامه رو با بخش دیگه ای از برنامه صدای شما، صدای فردا. قبل از اون بریم سراغ خبرها با مینا بهرمست.
با سلام. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید ادوارد اسنودن که شنودهای اطلاعاتی آژانس امنیت ملی آمریکا را افشا کرد همچنان در ترانزیت فرودگاه مسکو است. این در حالی است که ساعتی قبل از آن وزیر خارجه روسیه گفته بود اسنودن وارد مرزهای این کشور نشده است. پوتین در جریان دیدارش از فنلاند افزود که آمریکا و روسیه توافقنامه استرداد مجرمان ندارند و اسنودن هم جرمی در روسیه مرتکب نشده و آزاد است به هر جا که می‌خواهد برود و هر چه زودتر تصمیمش را بگیرد به نفع خودش و روسیه است. ولادیمیر پوتین اطلاع و دست داشتن روسیه در ورود ادوارد اسنودن به مسکو را هم تکذیب کرد. اسنودن از روز یک شنبه از هنگ کنگ وارد فرودگاه مسکو شده و از اکوادور تقاضای پناهندگی کرده است. باراک اوباما برنامه دولت خود را برای کاهش آلودگی هوا و مقابله با گرم شدن زمین اعلام کرد. او در سخنانی در دانشگاه جورج تاون گفت که به آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا دستور داده است استانداردهای تازه‌ای را برای کاهش خروج گاز کربن از کارخانه‌ها و آلودگی هوا در نظر بگیرند. اوباما همچنین گفت که طرح احداث خط لوله نفت از کانادا به تگزاس تنها در صورتی باید به اجرا درآید که مشخص شود باعث افزایش آلودگی با کربن نخواهد شد. طرفداران محیط زیست خواستار توقف اجرای این طرح هستند. آقای اوباما گفت که دیگر زمان بحث درباره این که زمین در حال گرم شدن است یا نه گذشته، چرا که دانشمندان به این نتیجه رسیدند که واقعیات علمی بر آن دلالت دارد. مجید انصاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است آیت الله خامنه ای پیش از انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران در بخشنامه نیروهای مسلح را از مداخله در انتخابات منع کرده و از امامان جمعه نیز خواسته بود در تریبون نماز جمعه برای حمایت از جناح خاصی استفاده نکنند. به گزارش خبرگزاری مهر، مجید انصاری که عضو مجمع روحانیون مبارز نیز است، روز دوشنبه در همایش تقدیر از محمدرضا عارف افزوده است که همین بخشنامه و تدبیر رهبری نقشی تعیین کننده در خلق انتخابات پرشکوه داشت. مجید انصاری سخنان آیت الله خامنه ای را نیز درباره این که حتی کسانی که نظام را قبول ندارند بیاین رأی بدهند و رأی مردم حق الناس است، دارای نقشی بسیار تعیین کننده در خلق حماسی انتخاباتی دانسته است. مجید انصاری در این حال بر نیاز مبرم برای اصلاح قانون انتخابات و نظاممند شدن انتخابات‌ها در ایران برای آنکه دیگر مهندسی غیر ممکن باشد تاکید کرده است. و محمد اسماعیل نیا از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس گفته است که دستور تخریب باغ گیاهشناسی نوشهر فعلا اجرا نمی شود. او به خبرگزاری ایسنا گفته است که قرار شده هیئتی از سوی این کمیسیون برای بررسی موضوع به منطقه برود. این نماینده مجلس افزوده که ذخایر ژنتیکی در این باغ وجود دارد که نابودی آن عقلانی نیست و اگر باغ تخریب شود استاندار و فرماندار مؤاخذه می شوند. خبرگزاری مهر از دستور استانداری مازندران برای تخریب این باغ 35 هکتاری از صبح روز چهارشنبه خبر داده بود تا مصوبه دولت برای احداث راه دسترسی بندر نوشهر به جاده کمربندی اجرا شود. فعالان محیط زیست به اقدامات تخریب قبلی در این باغ و دستور اخیر اعتراض کردند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. میتونید سری بزنید به سایت ما و خبرها رو از اونجا هم دنبال کنید، radiofarda.com. بامداد چهارشنبه ها این موقع برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. توی برنامه امشب هم به چند تا پیام و سوال چند شنونده رادیو فردا جواب داده میشه. این هفته این برنامه رو آزاده توکلی تهیه کرده. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در غیاب همکارم جان خاکزاد در برنامه این هفته صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه گفتگوی رویا کریمی مجد رو با وحید پوراستاد خواهیم شنید و مانند برنامه های گذشته تا اونجا که امکان داشته باشه صدای شما شنوندگان گرامی رو که مطلبی رو خارج از سالهای روزانه رادیو فردا با ما و شنوندگان در میون گذاشتید خواهیم شنید. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید. مستند رادیویی انفرادی از رادیو فردا به تهیه کنندگی و اجرای همکارم وحید پوراستاد دوشنبه هفته گذشته 27 خرداد ماه در نیویورک برنده یکی از معتبرترین فستیوال‌های رادیویی شد و مدال نقره فستیوال نیویورک را در بخش بهترین گزارش تحقیقی از آن خودش کرد. ضمن تبریک دوباره به همکارم وحید پوراستاد به گفتگوی رویا کریمی مجد با وحید پوراستاد که هنوز هم در نیویورک به سر میبره گوش میکنیم.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامس و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میارن.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرید و تموم نمیشین.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ.
در این مسابقه فستیوال نیویورک بیش از 35 کشور دنیا شرکت کرده بودند و نزدیک به 2000 کار بر اساس گفته یک از داوران مسابقه شرکت داده شده بود. من رقابت مختلفی داشتم با رادیوها و کشورهای مختلف، مهمترینش بی بی سی ورلد بود، یک کاری از رادیو سوئد بود و یکی دو تا کشور دیگه که البته رادیو سوئد و بی بی سی ورلد مدال طلا رو گرفتن. دو تا مدال طلا داشتیم و من هم مدال نقره رو گرفتم.
فکر میکنین چرا این جایزه به برنامه تو، برنامه انفرادی، تعلق پیدا کرد؟
توی اعلام برنامه خیلی مشخص نمی‌کردن که بر چه اساسی این انتخاب شده، اما در گفتگوهایی که دو سه تا از داورا به طور مشخص وقتی که فهمیدم من اومدم برای گرفتن جایزه و در پایان مراسم اومدم پیش من و گفتن، خیلی با ابراز احساسات از اینکه این یک کار بسیار عالی بود، فکت‌های خیلی خوبی داشت، مصاحبه‌های خیلی خوبی بود و تصویر خیلی خوبی رو داده بود و نکته مهمتر اینه که میگفتن با وجود اینکه ما زبان این کار رو نمیفهمیدیم، اما خیلی حس تاثیرگذاری روی ما میذاشت. حتما مطلع هستی که من چون به هر حال کارم فارسی بود و از رادیو فردا داشت پخش میشد، همراه اون ترجمه یه کار رو ما میفرستیم و داورا به هر حال اون فارسیشو میشنوند و ترجمه رو جلو خودشون میذارن و بر اساس اون قضاوت میکنن.
و وحید برای ما بگو که برنامه انفرادی چند بخش بود و آیا این جایزه به همه قسمت های اون تعلق پیدا کرده؟
مجموعه انفرادی 18 قسمت بود. من در مسابقه قبلی که برای AIB لندن فرستاده بودم، انجمن بین‌المللی رسانه ها، بخش اول اون رو فرستاده بودیم که در اون فستیوال هم مورد تقدیر و ستایش هیئت داوران قرار گرفت، اما در این بخش و در فستیوال نیویورک من دو بخش از قسمت زنان رو فرستاده بودیم که خانم هایی بودن که از ابتدای انقلاب تا به امروز در سلول های انفرادی رو تجربه کردن و در اونجا وضعیت مختلفی داشتن، زنانی بودن که باردار بودن در سلول انفرادی یا افرادی بودن که همراه با نوزادان و کودکان خردسال خودشون در سلول انفرادی قرار داشتن، زنانی بودن که ترس از تجاوز داشتن در طول مدت حضورشون در سلول انفرادی. این دو بخش رو من فرستادم و مدال نقره بهترین گزارش تحقیقی فستیوال نیویورک به بخش زنان از مجموعه سلول انفرادی تعلق گرفت.
و در خبرها اومده که زمان دریافت جایزه از برخی از روزنامه نگاران زندانی یاد کردی. برای ما بگو که چه صحبتهایی رو در این برنامه مطرح کردی؟
فرصت خیلی کوتاهی بود، نمیشد خیلی صحبت کرد. گفتم این کار و این جایزه بیش از این که تعلق به من و به تعلق به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی یا بخش فارسی اون رادیو فردا داشته باشه، تعلق داره به همه اون زنان و مردانی که در سلول‌های انفرادی رفتند و من یک بخشی از تجربیات اونها رو بیان کرده بودم. و در اونجا من یادی کردم از برخی از روزنامه‌نگاران و دوستان روزنامه‌نگار خودم که هم‌اکنون در زندان هستن.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، رام، سوله.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرید و تموم نمیشه.
ایران در راه جام جهانی 2014.
همونطور که میدونید تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی 1-0 در برابر کره جنوبی به عنوان چهارمین نماینده آسیا و اقیانوسیه به مسابقات جام جهانی 2014 برزیل راه یافت و همینطور تیم ملی والیبال ایران در ورزشگاه آزادی تهران با برتری 3-2 مقابل صربستان نخستین پیروزی خودشون رو در تاریخ رقابت‌های لیگ جهانی والیبال کسب کردند. در همین رابطه پیام‌های بسیاری از شما به دستمون رسیده که به برخی از این پیام‌های تلفنی با هم گوش می‌کنیم.
درود بر ایرانی و ایرانی، درود بر شرف بچه‌های تیم ملی، دم همه تون گرم، مرسی از همه تو کوکا.
پیروزی مقتدرانه والیبالیست‌های ایران و پیروزی بزرگی که والیبالیست‌ها آوردن، این شایسته همه چی هستن. این چقدر خوشحالی داره. ما چند دقیقه پیش این اتفاق افتاد، خدایا شد. و تبریک میگم به همه ایرانی ها در همه جای دنیا.
آقا سال سال مردم ایرانه، اون از انتخابات، اینم از فوتبال. دم همه گرم، مبارک همه باشه.
با تبریک به تمام هموطنهای عزیزم در سراسر دنیا برای پیروزی تیم ملی فوتبالمون و به امید روزی که خانوما و دختر خانومای ایرانی هم مثل این آقا پسرها بتونن فوتبال بازی کنن و بتونن و جشن بگیرن، در استادیوم فوتبال بتونن برن و شادی کنن.
میخواستم بگم پیروزی تیم ملی بر تمام ایرانیان سراسر جهان تبریک میگم و انشاءالله مبارکشون باشه. در این خوشحالی جای شهدای 88 و زندانیان عزیزمان خالی است.
قبل از خداحافظی به صدای شنوندگانی گوش میکنیم که رادیو فردا رو مورد لطف و محبت خودشون قرار دادند.
واقعا برنامه شما جذاب، عالی، خوب. خوشحالیم که هموطنان ما در خارج از کشور چنین فعالیتی در یک رادیو شبانه روزی می کنند و ما هم استفاده می کنیم.
شیرینی هستم از تبریز، از رادیو فردا، از برنامه که خودم تشکر می کنم. خیلی ممنون. سلام را به کارکنانتان برسانید.
میرسانت آلبان تماس میگیرم. چندین ساله که برنامهتون رو گوش میکنم، خیلی دوستتون دارم. خدمت برنامهتون، کل برنامهتون خوبه. بخاطر تشکر کلی از همتون میکنم. یه خسته نباشید و همتون بگم.
میخواستم تشکر کنم از تمام برنامه های خوب رادیو فردا. کوچک شما اکبری از لارستان.
از کارکنان رادیو فردا نمیدانم چطور شکر خدا را به جا بیاورم. در چنین موقعیت حساسی خداوند وسائلی فراهم کن که ندای ما ایرانیان را به گوش همه ایرانیان پراکنده در جهان برس. خیلی از همگی شما از صمیم قلب ممنونم.
همه چی به نام عشق، دل ما غلام عشق، با عشق زنده بودن ختم کلام عشق. حالا رادیو فردا عشق، رئیس جمهور جدیدمون عشق، درود بر کل ملت شریف ایران، کل مردممون عشق.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. شما میتونید از راه‌های مختلفی با ما در تماس باشید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 603 87 41 50. تا برنامه هفته آینده، بدرود.